بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات تفسیر قرآن کریم حجت الاسلام و المسلمین سید حسن علوی در ماه مبارک رمضان، سوره آل عمران آیات 58 و 59. 19 اردیبهشت ماه 1399.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الدائمه علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. قبل از اینکه بحث رو شروع بکنیم، آیا رو تلاوت بکنن، من دو تا نکته میخواستم عرض بکنم. یه نکته در روش تفسیر و شیوه تفسیری است که بعد از بقره قرار بود تغییری انجام بشه، ولی مستلزم اقدامات دیگه است که اگر تیم همراه، هم برادران هم خواهران همکاری کنن، قابل انجامه و خب بازدهیش هم متفاوت میشه. یکی هم در مورد سیر و برنامه زمانی کلاسه. در مورد مطلب دوم اول عرض بکنم، پارسال هم عرض کردم، گفتم اگر بشه کلاس های چهارشنبه شب بشه کلاس تفسیر و وارد بحث علمی بشه. یه اعتراضاتی بعضی ها داشتن، گفتن که خب ما عموم از دست میدیم. ما جواب دادیم ما خواص رو اینجوری از دست میدیم. کلاس های تخصصی و مربوط به خواص که بحث های آزاد و نامحدود توش مطرح میشه، بحث های بیکران علمی توش مطرح میشه، در جهت‌دهی تعالی و ایجاد قرابت و نزدیکی بین فکرها و اندیشه‌ها و آرمان‌های خواص نقش بسیار بالایی داره. یعنی مطالبی که مطرح میشه در بحث‌های نامحدود، همین بحث‌های تفسیری کلام، بسیار در ایجاد همفکری، رشد و تعالی اندیشه‌ها و آرمان‌ها و همسو ساختن آرمان‌ها، اصلاح آرمان‌ها و اهداف نقش بسیار بالایی داره. ولی متاسفانه نشد. گفتم اگر بشه چهارشنبه ها باشه. حتی مطرح کردم امسالم تجربه شد که اگر فضای مجازی میتونه راه اندازی بشه، باشه یه دوربین یه دستگاهی همراه ما باشه، حتی اگه ما سفر خارج از کشورم رفتیم، این کلاس ها تعطیل نشه. این بحث های خواص، این بحث های تخصصی دائما برقرار باشه که اقلا یه نفر همراه ما هم میاد، توجیه داشته باشیم که این برده کمک کار فیلم برداره، خروجی بیشتری بگیریم ازش، کاراش انجام بشه. این اجمالا در مورد بحث زمانیش که تعطیل نشه. حیفه یک سال فاصله افتاده، الان ما در 12 روز داره میگذره از جلسات ماه رمضان، تازه عزیزان داره یادشون میاد اصول قواعد، را میفتیم، گرم میشیم، ذهنیت ها داره متمرکز میشه، میخوره به شبای قدر رو یه خط در میون و بعدم تعطیل تا سال بعد. من فکر میکنم اینو اول عزیزان تو بحث خودشون دقت بکنن، یه بحث تفسیری رو داشته باشیم که یک کلاس عمومی خواص، کلاس عمومی خواص، یعنی کلاس حالا یه خورده نیمه تخصصی ولی بحثای چارچوب دار نباشه. من اینو مکرر در بحثای گروه ها گفتم، وقتی بچه ها ارتباطشون با هم در یک کلاس علمی، در یک گرده علمی، در یک گرده تفسیری تحلیلی قطع میشه، یک فاصله های فکری ایجاد میشه تو بعضی ها، توقف تو بعضی ها ایجاد میشه، اعوجاج تو بعضی ها ایجاد میشه. اگر یه چنین حلقه ای باقی بمونه، تعالی بالاتره. اگر 3 لایه داریم، یه لایه عمومی، یه لایه نیمه خواص، یه لایه خاصت الخواص، باید 3 گعده بحث اینجوری تشکیل بشه تو مجموعه و الا مشکلات به وجود خواهد آمد. الان بعضی از گروه ها و بچه ها میان صحبت میکنن، همینه. بعد از یه مدتی که کلاسشون یه دوره تعطیل میشه و قطع میشه، این بحث های کلانشون باقی میمونه، بحث های نامحدود. ما میگیم بحث خارج. اصلا بحث خارج یعنی چی؟ یعنی درست تموم شده اما بحثت که تموم نشده، کتاب هایی که باید بخونی تموم شده اما مطالعاتت تموم نشده، حرفایی که باید بشنوی تموم نشده، حرفهای ابتدایی که مقدمه اینه که تو خودت در جلوی حرفا وارد بشی تمام شد، اما آروم آروم باید بعضی حرفا رو بشنویم. این عرض من در بحث کلاس تفسیر بود، منتقل بکنید بعضان این مطالب و ضعفک شده منتقل بکنید تا روشن بشه که چیه. ما الان اگر فاصله داریم با خیلی از افراد چون حلقه گفتگو در اون افق تعاملمون نداریم و اصلی ترین افق، افق اندیشه است، افق باورهاست، افق تذکراته. ما باید در بعد جهان بینی و اندیشه و علم و معرفت یک ازلاء فکریمون منطبق باشه، سطوح فکریمون منطبق باشه و حضور ذهنمون هم منطبق باشه، هم افق هم ازلاء ابعاد فکری. کسی که دو سویه و سه سویه مینگره با کسی که چند سویه نگاه میکنه، چند بعدی داره توجه میکنه، با دیگری فرق داره و این یک نوع مطالعه است، مطالعه جامع، بحث جامع. یه موضوع تربیتی رو مطرح میشه، بحث جامع داره. کسی که تفکر جامع داره و جامعیت تفکرش اختلاف جدی داره با دیگری، نمیتونن با هم همکاری های خوبی داشته باشن، همراهی خوبی نخواهند داشت. سطح تفکرم مهمه و بعد حضور ذهنم مهمه. هم ذهنهای ما باید از حیث ابعاد با هم همسو بشه، رشد کنه، تعالی پیدا کنه. از حیث ابعاد باید تعالی فکری رو رقم بزنیم، هم از حیث سطح هم از حیث حضور، حضور ذهن. ممکنه یه مطالب داشته باشه ولی حضور ذهن نداره. این کلاس ها استمرارن که به ابدیت هم می انجامه تا آخر باید باشه، برای ایجاد این تفاهم، هم فکری، حل کردن اختلاف های مبنایی لازمه. و من فکر می‌کنم تو سطح دوم خواص ما، کلاس عمومی درجه دو ما، یه پله بالاتر ما، همین کلاس تفسیر باید باشه چهارشنبه ها و فکر میکنم خوبه. حالا پنجشنبه ها کلاس عمومی باشه، مواعظ العددیه باشه، بحثای عمومی باشه که از سطح پایین تا سطح بالا بشینن. شاید یه کلاس تخصصی عمیق‌تر برای طلاب هم لازمه که اون ورای اینه، ورای اینه. و الا این کلاس میشه تخصصی طلاب، باقی هم انگیزه شرکتشون از دست میدن و ما همیشه ریزش خواهیم داشت. باید بچه های قوی جمع رو ملزم کرد به شرکت در این کلاس ها و یکی از راهاش به عموم آوردن، عمومی اعلام کردن، البته عمومی عمومی نه، به نوعی عمومی کردن این کلاس هاست و مستمر کردنش. مطلب دومی که عرض کردم، عرض شد که ما یه راه دیگه ای هم برای تغییر تفسیر بعد از سوره بقره باید طی کنیم. این بود که ما تفسیر رو از تفسیر ترتیبی کم کم تفسیر ترتیبی موضوعی کنیم. یعنی چی؟ یعنی ما که تا آخر قرآن، ایشالله توفیق داشته باشیم، خدا عمر بده، توفیق بده تا آخر قرآن بریم، ولی اگرم بخوایم بریم، همه مستمعین ما که تا آخر قرآن با ما نخواهند بود. برای اینکه یه نگاه جامعی به موضوعات بشه و تفسیر از تفسیر ترتیبی که آیه به آیه تفسیر میشه تبدیل بشه آروم آروم تفسیر موضوعی که یک موضوع واحد در قرآن چند بار تکرار شده، کجاها بهش اشاره شده، ما باید یه خورده بچه ها رو فعالتر کنیم. البته باز میگم این حرف دوم، چرا اول مطرح کردم، چرا دوم مطرح کردم، لازمه این استمرار جلسات، چون تا سال بعد بیاد دوباره این گروه سرد میشه، متوقف میشه، تا بیاد راه بیفته کار حسابی میخواد دوباره راه بیفته. همین گروه طلابی که راه افتادن از تو برادران، خصوصا دوره یکیایی که ماشاءالله زحمت میشن، دوره دویا زمینه بشن، تقسیم کاری بین اینا انجام بشه، کتاب قسمت بشه، موضوع قسمت بشه، مطلب بیارن، یک مباحثه و بحث عمیق قرآنی، نورانیت داره، توفیق داره، اثرات داره، برکات داره. ما با متن مشترکمون با هم همفکری کنیم، ببین قرآن چی میگه، انسان چجور باید زندگی کنه، انسان چجوری باید فکر کنه، چجوری باید حرف بزنه، به چی باید توجه کنه. این یه بحث جامعی باید رومیز باشه تا بشه این مسئله دنبال باشه، یعنی گروه ها شکل بگیره و مستمر عمل کنن. مثلا در همین قصه حضرت عیسی من یه آدرسی دادم که این داستان در چهار سوره تکرار شده، داستان حضرت عیسی در چند سوره کلمه اصلا میرسیم به عیسی، این مثلا عیسی یا اسمه مسیح، عیسی ابن مریم، این عیسی در قرآن چند بار تکرار شده. سری جستجو سوره های مرتبط و آیاتی که داستان عیسی بازگو شده کنار هم گذاشته بشه و وقتی داریم آیات رو ترتیبا میخوریم نازار به اون باشی که به ابرول اکمه و رسه و احی الموتا به اذنی، تو یکی مستقل به اذنی داشت، به اذنه داشت. لذا دعوا نکنیم که چرا به اذنه سر این دوتا نیومده، فقط سر اون آنچه که در خونه ذخیره کردن تو این آیه اومده، تو آیه دیگه هم اصلا از این حرف زده نشده. مطالب گفت این نگاه مجموعی در هم داستانها، هم انبیا، هم موضوع واحد. کن فیکونی که الان ما میگیم تو این قرآن چند جا اومده، کجاها گفته شده، کجا کلمه کن فیکون گفته شده، تا ببینیم چرا در مورد حضرت عیسی کن فیکون گفته شده. آیا همه امور الهی کن فیکونه یا یک جنبه خاصی کن فیکونه؟ یک جنبه خاصیه که اراده تکوینی الهی بهش تعلق میگیره. این لازمش یه خورده تتبع بیشتره، فراغ بال بیشتره و استمرار که این سیستم ها و سازمان ها و حالا نهادهای علمی که بالاخره در ذیل هم تشکیل میشه دغدغش میشه طرف. الان فقط ماه رمضان میشه هر روز، تو طول سال میشه هفته یه بار، یعنی هفته دو ساعت طرف یه کار تفسیری و مطالعه تفسیری، تحقیق تفسیری داره، یک ساعت و نیم هم بحث داره، با هم بحث میکنه. به مناسبت آیات موضوعات بسیار خوبی رو میشه دنبال کرد و پی گرفت و انشالله به یه جای رسون. این دوتا مطلبی که میخواستم عرض بکنم، یه خوردم طولانی شد. امیدوارم که پاسخ رو هم از واحد خواهران بشنویم، هم از برادران نظرشون رو. نظر به معنای شرکت و مشارکت، بالخصوص صفا 15 جوانان سه، بالخصوص دارم عرض میکنم، تا چون عزیزان من نگران شما و سرنوشتی که به سر جوانان دو و یک اومد و نگرانم، و بالخصوص طلبه ها، نه دانشجو، اصلا اون فضایی است که الان فضای درس های معارفی است که میخواد ارتباطات دانشجو یا حوزوی رقم بخوره، اما نه به صرف شرکت علمی، مشارکت علمی. اینا هم مشارکت کنن، اینا هم بحث های دینی رو دنبال کنن، اینا هم بحث های معرفتی عام رو دنبال کنن، و خروجی تخصص طلاب رو در طلبگی اینجا ببینن و ارتباطات خاصشون هم تو همین فضا برقرار بشه. عزیزان من خصوصا مخاطبم شمایید، اگر شماها پاسختون مثبت باشه و در عمل بخواید همراهی و همگامی بکنید، فکر میکنم مسئولین بالا سر و دیگران مخالفتی نداشته باشن. خلاصه عرض به شما بگم عزیزان، تفرقه و جدایی که الان بین بعضی از مسئولین ما هست و فقط نقطه اشتراک رو بعضی از افراد قرار دادن، به خاطر نبودن همین یک بس و همکلاسی بودنه. ما باید تا آخر همکلاسی و هم بحث بمانیم و متنی بالاتر از قرآن که افقی فوقش نیست وجود نداره و مهجورتر و غریبتر هم نیست که ما باید حتما نسبت به این ادای دین بکنیم وجود نداره و تنوع وجود نداره در هیچ جهت مثل این نیست. یه خوردم تخصصی تر منبرم نباشه، اصرارم دارم سکوت کنم، شما بگید خواهرها و برادرها. حالا ایشالله سیستم های ارتباطی بیشتر بشه که ما یه تبلت هم برای خواهرها داشته باشیم که حالا اگر برادرها صداشون نشون حقیر بشنم من بتونم منتقل بکنم. یه خود امکانات رو باید بالا برد و این کلاس ها رو دنبال کرد. الان مشکلی که تو جوانان یک ایجاد شده تا امروز همین مسئله است، جلسات مشترک مستمر همفکری ندارن. عرض کردم همفکری که اضلاع مورد نظر توش بررسی قرار بگیره، سطح مورد نظر مطابقت پیدا کنه و حضور ذهن هم درست بشه، این فاصله های عملی فکری گفتاری بین بچه ها به وجود نمیاد انشالله. از آن پارسال هم گفتم من دنبال نخواهم کرد، من متذکرم، من تذکر میدم، اگه از آن دنبال کردن ادامه پیدا خواهد کرد. موافقت رو منتقل میکنیم، بعد اونوری ها چقدر دنبال کنن، شما چقدر دنبال کنین، خواهران هم چقدر دنبال کنن، اقلا بدونن آقایون خانوما همه یه جا هست. از این نقطه اشتراک بین خواهر برادران که یه خورده از این سطح عمومی استماع بالاتر بره، دو طرفه بشه، اونا هم حرفی بزنن، متنش بیاد این ور، اونا هم حرفی بزنن، یک حلقه گفتگو مشترک که میتونه منشأ بسیاری از برکات و تفاهمات بشه، قرآن و درس قرآن به شرط استمرارش. اگر من عرایزم تمام شد، اگر کسی عزیزی فرمایشی نداره، عزیزان آیه بعد رو تلاوت بفرمایند. در مورد نکته دوم فردا جنبندی خواهم کرد که تفسیر رو بالاخره حالا چه تو طول سال امتحان ادامه بدیم یا ندیم، چهارشنبه ها کلاس تفسیر باشد یا نباشد، انشالله به خیر و عافیت هرچی خیره. بحث دوم که بالاخره تفسیر رو چجوری موضوعی کنیم، آیات دیگه دیده بشه به گونه که وقتی به اون آیات برسیم
بگیم اکثر مطالبش گفته شده. یه چنین کاری رو چجوری باید انجام بدیم؟ اگه بشه فردای خود بیشتر صحبت خواهم کرد. تلاوت بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إنما مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين.
اگر ایشالله اون برنامه کلاس تفسیر رو صاحب پیدا کرد، منظم شد، سالیانه شد، این روش این که اول آیات خونده بشه، اگر پروژکتوری هست، تابلوی متنی هست که در کنار تصویر این تابلوی متن در اختیار همه باشه، آیه خونده بشه، بعد یه نفرم ترجمه‌ای که از میان ترجمه ها سلیستر انتخاب میشه ترجمه بکنه، که هی مشارکت کنن، یکی ترجمه ها رو با مقایسه ترجمه ها بکنه. 3-4 تا ترجمه مطرح وجود داره، اون مسئول ترجمه باشه، یه تیم باشن ترجمه رو بخونه. این مثل عیسی عند الله، بعد نکته های تفسیری شروع بکنیم، تدبر، بعد نکته های تفسیری تا برسیم تفسیر آیه به آیه و تفسیر روایی به ترتیب مطرح بشه، آیه مطالبش آشکار بشه به لطف الهی. امیدواریم که این کلاس صاحبش رو پیدا کنه. ما صاحبش از همین الان داریم جوانان سه قرار میدیم به نوعی، و به نوعی هم داریم واحد خواهران رو، حالا کریمه‌ای که طلاب، این طلاب کریمه هم صاحبشن، یعنی دو تا صاحبشون اینان، این خانواده های علمی و تربیتی باید این مسئله رو مدیریت و راهبری بکنن انشاءالله. این مثل عیسی، مثل عیسی، داستان عیسی، حالا این مثل، مثل عیسی، مثل اون، حالا تشبیه، عند الله، مثل عیسی در نزد خدا، در نزد خدا، که مثل آدم، مثل آدم است، حضرت آدم علی نبینا و علی آله و علیه الصلاه و السلام، خلقه من تراب، آفریده شده او، خلق آفرید او را از تراب، مثل آدمی که خلقه من تراب، از خاک آفرید، ثم قال له، سپس به او فرمود، کن فیکون، باش و او شد، کن فیکون، این کن فیکون شد. این داستان عیسی اینه. آیه بعدم، الحق من ربک، حق از جانب پروردگار توست، حقیقت از خداست، فلا تکن من الممترین، از کسانی که لغتاً ترجمه رو دقیقاً داره، کسی از شک کنندگان ها،
تردید کنندگان،
همون تردید، کلمه تردید باید باشه. ولی من هرچی نگاه میکنم تو این کتاب های تفسیری که در دست من هست ترجمه دقیق و ادبی نیاورده، همین مقدار ترجمه فکر میکنم کافی باشه. اما وارد شیم تا بحث ببینیم چی میشه. خب اولا ان مثل عیسی، شلو اون کلاس تدریس بشه تقسیم میکنیم، خواهرها ماشاءالله تو تدوین دارن قوی تر میشن، خوب قوی دارن پیاده سازی میکنن، تدوین نهایی و آماده شدن کلیه مطالب اونم به سبک قابل ارائه، 3 سبک انبوهی و تحقیقی، مختصری برای عوام، ساده برای عموم مردم، تا متوسط روشن بشه انشالله انجام بشه. این مثل عیسی، اولا آیه در مقام اختصار بعد از تفصیله، یعنی خلاصه مطلب از قصه، چون شأن نزول مسیحیان نجران اومدن مباحثه بکنن، یکی از بحثای اختلافی اعتقاد به الوهیت حضرت عیسی است که پایه اصلی ایمان توحیده، توحید اینها آسیب دیده، اول باید لا اله الا الله درست بشه، بعد که لا اله الا الله درست شد، مصدقم به رسول من بعدی، اون بحث هم باید بیاد. 2 تا بحث جدی داریم با نصارا، 1 دست از الوهیت عیسی بردارن، دوم به نبوت پیغمبر که بشارت پیامبر خودشون بوده اقرار کنن. این دو تا اصل بحث اساسی عمده آیاتی هم که مطرح شده همینه. الان این بحث الوهیت است که آیات متعدد بحث کرده، از بنت عمران شروع کرد تا مریم، از مریم تا عیسی، از عیسی تا به آسمان رفتن. خب دو تا قضیه عجیب در قصه عیسی رخ داده، یک به آسمان رفته و وعده داده شده دوباره بر میگرده، دومین مطلبی که عجیبه بدون پدر متولد شده. اینا در مباحثاتشون اینا رو مطرح میکردن. سوم مرده زنده میکرده، خوارق عاده ازش صادر میشده. قصه سوم روشنه، همه انبیای دیگه هم خوارق عاده ازشون صادر میشده. حضرت ابراهیم هم مرده زنده کرد، چرا او رو نگفتید پسر خدا؟ گلوگاه اصلی که اینها روش حرف دارن مسئله تولد بدون ابه، که عیسی بدون پدر، پس پدر نداره، نمیشه انسان پدر نداشته باشه. این عکس الحمله‌ای که منطقی میگیرن بعضیا سر از ناکجا آباد در میاره، میگن پس خدا که کسی بدون پسر نمیشود، پدر نمیشود، خب عیسی هم پس پدری در عالم خارج نداشت، پس باید پدری تو آسمان داشته باشه. خب کی بوده اون کسی که اومده مریم رو باردار کرده؟ روح القدس از جانب پروردگار اون واسطه بوده، پس پدر مشخصه کیه. همین مطالب سخیف و نادرستی که متاسفانه در آیین مسیحیان وجود داره، که ایشالله خدا همه ما رو به راه راست هدایت کنه. و اینها هم که نزدیکترین فرقه ادیان آسمانی به ما هستن، هرچه سریعتر رو اینها تحلیل بکنن. البته فروعات دیگه هم در ادیان مسیحیت هست که قابل بحثه، که یکی از مسائل مهمشون فدائه، فدایی که آیین آورده. بله، فدایی که حضرت عیسی فدا شد که گناهان امت رو به دوش بکشه، و لاابالیگری که از این قانون متولد میشه. پناه بر خدا، یک شفاعت نامحدود انجام شده از قبل، تمام شده، همه رو درست کرده. نکته مطالب دیگه هم دارن، عرض کردم. یکی این تحلیل ها اوهل لکم، که اینو تو بحث های قبلی هم آوردیم، حضرت عیسی قرار نبوده همه احکام رو برداره، لذا اینا اومدن از بعضی از آیین های مسلم حضرت موسی، یعنی تورات، یعنی از احکام مسلم تورات که از باب وزر نبوده، حکم اولیه بوده، حکم کیفری نبوده، از اونها هم دست برداشتن. مثل پناه بر خدا، شرب خمر و بعضی از احکامی که حالا پولس، شخصیت مخصوص خاص یهودی مسیحی که ابتدا یهودی بوده، در آیین مسیحیت ایجاد کرد و او رو منحرف کرد. این انحرافات لایه داره، لایه عملی، لایه اخلاقی، لایه اعتقادی. در لایه اعتقادی دو مسئله مهم وجود داره: اقرار به نبوت پیامبر، و قبل از اون از همه مهمتر دست برداشتن از شرک و اعتقاد به الوهیت حضرت عیسی. لذا اصل بحث رو این قرار داده، قرآن تا حالا داستان عیسی رو گفته، تولدم گفته، اونهایی هم که اونها قائلن گفته که مریم این بود، یحیی این بود علیه السلام و سلام، اومده جلو تا به عیسی ابن مریم علیه السلام و سلام رسیده، تا برسه به مسئله کیفیت تولدش. حالا میخواد خلاصه همه رو بگه. آقا اینا رو تفصیلات گفتم، من همینا رو قبول دارم، عیسی پاکدامن بود، مسیح بود، مرده زنده میکرد، همه اینا درست. خدا اومده بهش فرزند داده. حالا داستان چیه این؟ این مسئله عیسی مختصر خلاصه با تأکید یا نه لب کلام، قلب کلام اینجاست. این مسئله عیسی عند الله که مسئله آدم، اونم مثل آدم بود، آدم هم پدر نداشت و مسائل. پس خلقه من تراب، خلقت اولیه از خلقت اولیه بدون پدره، بدون پدر و مادره، حتی کن فیکونش کرد، ربطی به الوهیت حضرت آدم نداره. پس همونطوری که قائل به الوهیت آدم نیستید، حق نداری قائل به الوهیت حضرت عیسی بشی. تمامی تا اینجا. مطلب دومی که انم مثل عیسی، این مثل به چه معناست؟ مثال اولا چیه معناش؟ یعنی تشبیه، مثل اووردن، مانند اووردن، نظیر اووردن، مورد نشون دادن، تعریف به مثال و به مصداق، داستان رو روشن کنه. این یکی از راه‌های بسیار زیبا و خوبه و جدل هم هست، برهان نیست در صناعات منطقی، اینو به نوعی برهانی نمیدونن، یه نوع از اقسام جداله، اما جدال احسنه. طرف نمیفهمه، مثال بهش نشون میدی، کلی رو توضیح میدی، مثال هم میزنی، کلیت توضیح داده شد، پدری نبود، ملکی اومد، ها بهت میخوام فرزند ببخشم، این ربطی به پدر بودن نداره، این ربطی به فرزند بودن نداره، یه خلقتی آدم، خلاصش هم اینه، خدا در مریم روح رو دمید، کن فیکون کرد، در اوی فرزند آفرید، تمام شد و رفت. این مطلب روشنه. حالا مثالش هم میخوای بگم، مثل حضرت آدم، این مثل عیسی عند الله که مثل آدم، مورد نشون دادن در این مثال برای عوام، مثال خدا رحمت کنه، فرمودن تمثیل بجا و درست برهان عوامه، عوام هر چی توضیح تحلیلی بکنی نمیفهمن، مثال میفهمن، مثال بزن خب راست میگیری، آنی تصدیق میکنه. اگه بتونید خوب مثال بزنید، همونطوری که مثال بهترین راه هدایت عوامه، بدترین راه انحرافشون هست اگه مثال غلط بزنی، چون قدرت تحلیل ندارن تطبیق نمیدن. مثال درست کمک میکنه به ضعف برهانی که تو ذهنشون شکل نگرفته یا نیمه شکل گرفته، برهان رو تکمیل میکنه، کمان که مثال غلط کاری میکنه اون برهانی که نیمه درست شکل گرفته باز غلطتر شکل بگیره. خلاصه زبان عوام مثال، بعضی میگن نه تکمیل مطلب، اصلا مثال تجسمه، مطلبی که گفتی فهمیدم، یه مثالم براش میزنی عینیتشو ببینم. مثال همون چیزی گفته شده در ادبیات لغتیش، تمثال از تجسم معناست، عینیت معناست، عالم مثال هم صورت، صورت معناست، ظهور معناست، تجسم معناست. مثل عیسی یعنی این داستان خلقت، مثالش، تجسمش، عینیتش، صورت یافته این داستان غیر از عیسی که محل بحثه کجاست؟ آدم. ان مثلا عیسی عند الله که آدم، تمثال این مثال، این صورت، صورت دیگه هم مثل خودش دارد که آدم، خلقه هم من تراب. عند الله، ان مثل عیسی عند الله، این عند الله رو چی معنا میکنید؟ کسی میتونه بگه؟ یکی مثال الهی، خدا مثال میزنه آدم رو به عیسی، ان مثل عیسی. یا بگید البته مثل خودش باید معنا بشه، بعضی مثال میگن یعنی همون شبیه، بعضی میگن نه مثال در قرآن به معنای شبیه هم میاد، به انواع صفت هم میاد، صورت، صورت، صفت، لیس کمثله شی، یعنی این کاف بعد بحثه که کاف کاف زائده است یا کاف زائده نیست، کاف کمثله زائده یا نه، چون اگه زائده نباشه باید اینجور بگیم، مثل و مثل معنا کنیم به معنای شبیه نیست، کاف هم که تشبیه نیست، شبیه، شبیه او چیزی، لیس کمثله شی. اگر مثل رو گفتیم مثل، خدا مثال مثل نداره اما مثل داره، لیس کمثله شی، معلوم میشه که خدا یه مثالهایی داره، مثل نداره، مثال داره، مثل داره، یعنی صورتهای زیرین، نه در عرض، در طول. مثال با مثل فرقشه، مثل یعنی در در فردیت دوتان اما در ذات یکیه، مثل یعنی این، مثل اون است یعنی در ذاتیات کاملا منطبقن، فقط دو فردن، این آدم مثل اون آدمه در ذاتیات، این خانوم مثل اون خانومه، زن، هر دو زنن، مثل همن، اما دو فردن، فقط تفاوت مصداقی دارن در فرد، مکان، زمان، تولد، شؤون جزئی و تشخص فرق دارن، اما در ذات و نوع یکیان، این میشه مثل. البته مثل تعبیرات دیگه هم داره، مثل مطلق یعنی تمام ذاتیاتشون مثل همه، البته بیشتر هم میشه میگه عرضیاتشون هم مثل همه، اما مثال یعنی شباهت موجبتن جزئیه. علی مثل خدا نیست، مثل خداست. مثل خدا یعنی چی؟ یعنی جلوه‌ای از جلوه‌های ربوبیت و قدرت الهی در او تجلی کرده. خدا مثل نداره، مثل داره، مثال داره. میشه از راه تجرید خصوصیات یک مصداق پی به او برد. خدا آیه داره، نشانه داره، نمایش نداره ها، نشانه داره. همونطوری که موجودات آیات الهی هستند و آیت الله العظمی که بزرگترین نشانه امیرالمؤمنینه، امیرالمؤمنین آیت الله العظمی الهی است. وقتی اینجور شد، پس مثل نیست اما مثال هست. تشبیهش نمی کنیم به معنای تشبیه ارضی ها، اما از این اشباه میشه، از این آیه ها میشه نشانه ای او رو یافت. نشان اوست، نمایش او نیست، صورت او نیست، تصویر او نداره، اما جلوه او هست. خدا صورت و تصویر ندارد، عکس ندارد، اما جلوه دارد. خدا ظاهر نیست اما مظهر دارد. خدا مثل ندارد اما مثال دارد. این روشن بشه. اگر مثل رو کم مثلهی رو مثل خوندید، میشه لیس کم مثلهی شی، یعنی خدا که هیچ. اون مثالهاش هم که یکیش امیرالمؤمنین شبیه و مانند نداره، یعنی هیچ چیز شبیه و مانند امثال الهی نیست. شبیه اون امثال الهی شبیه ندارن، یعنی اونهایی که به مرحله آیت بودن الهی میرسن، نه آیت موجبه جزئی، نه غیر خدا توش نیست. اگر همه خدا توش نیست، غیر خدا توش نیست. اگر خدا نیست اما غیر خدا هم نیست، به درجه عصمت رسیده ها، اینا میشن آیات الهی، اینا میشن آیت ها. کلامی که حرف لا یأتی الباطل من بین یدی و من خلفه، قرآنی که هیچ غیر خدایی توش نیست، میشه آیت الهی، نشانه خدا. و الا همه موجودات به اون معنا آیت الله هم نشانه خدا، ولی به اون آیت الهی نمیگن، چون بعد همه وجودش مبهز در نشانه خدا بودن باشه، بالی که نقایص کاستی هایی داره. مثال خدا هیچ گونه تباینی در مرآتیت خودش، در نمایش خودش، غیر خدایی رو نشون نمیده. هیچ باطلی نباید توش باشه، هیچ غلطی نباید باشه توش. لذا معصومین علی الاطلاق آیت مطلق الهی هستن، چه قرآن مکتوب، چه قرآن نوری باشه، چه امام عینی و حجت خدا الان حجت ابن الحسن العسکری، آیت الله العظمی عصر ماست. بزرگترین نشانه خدا در عصر ما خود حجت ابن الحسن روحی له الفدا. خدا بین ما و او دوستی برقرار کنه. خدایا ما با رفتارهامون، با بدکاریهامون فاصله ایجاد کردیم. خدایا به کرم خودت، به آقایی خودت، به خدایی خودت از یک سو، و به کرم این آقا و به آقایی این آقا، این فاصله رو بین ما کم کن، ما رو ادب کن برای قرار گرفتن در سلک شاگردانش، نوکرانش، دوستانش انشاءالله. این مسئله مثال. خب انم مسئله عیسی مثال، مثل نیست. انم مسئله عیسی مثال میشه زد، مثلیت نه، مسئله، اونم مسئله. خب ان مثل عیسی عند الله، این کاف هم روشن شد، لیس کمثلی، پس کاف میشه زائده. اگر مثل، اگر مثل شد که هیچ، اگه نه، اگر مثل لیس کمثلی، مثل اگر معنای شبیه باشد، کاف بخواد بشه لیس کمثلی شی، مثل او چیزی نیست. لیس کمثلی میگن زائده، یعنی چیزی شبیه اون نیست. نه، این کافو زائده میگیرن. ولی بعضی میگه اینجا مثل به معنای داستان و قصه و صفته. آه، خدا یه داستانی داره، یه صفتی داره که اون داستان، اون قصه یه شأنی داره، یه چی حقیقتی داره که اون حقیقت مثل نداره. لیس کمثلی، کاف تشبیه، مثلم یعنی داستان و قسم داستان و صفت. اینجا هم همینجوره. ان مثل عیسی عند الله، یعنی قصه عیسی در نزد خدا مثل قصه آدمه، صفت عیسی مثل صفت آدمه، یعنی در دستگاه خلقه. حالا عند اللهش باید معنا کنم، این مثل روشن شد. پس همونطوری که صفت عیسی این گونه بود که در دستگاه آفرینش از طریق سنت و سنت متداول الهی آفریده نشد، بلکه با یه سنت دیگه مخفی الهی پشت این سنت آفریده شده که توضیحش خواهد آمد، این مسئله عیسی عند الله که مسئله آدم، داستانش مثل داستان آدمه، صفتش مثل صفت آدمه. عند الله ان مسئله عیسی، این عند الله رو چی معنا میکنیم؟ حالا اینو که گفتیم ما اینجور اینجور معنا کنیم، عند الله ان مسئله عیسی که مسئله آدم، این عند الله یا معنای دیگه بگیم، یا کنیم ان مسئله عیسی که مسئله آدم، یعنی داستان عیسی در خلقت مثل داستان او در آدمه. عند الله چیه؟ اینجا عند الله چیه؟ این مثال میخواد، بعضی میگن عند الله یعنی مثال الهی، خدا داره مثال میزنه. عند الله یعنی در نزد خدا، نسبت با خدا، در نزد خدا. این یعنی یا بگیم این مثال رو خدا میزنه، قائل این مثال خداست، یا اینکه بگیم نه، این شباهت و مثلیت در رابطه این دوتا با خداست، یعنی عند الله، یعنی داستان عیسی در نزد الهی در رابطه با خدا، یعنی در رابطه با خدا، همون خلقت الهی داستان آدم است. خلقه من تراب، دو سه تا تعبیر شد. پس یکی میتونیم بگیم مثال خدا زده، یه بار بگیم نه، قائل صحبت قول نیست، حقیقیه، یعنی این نسبت شباهت این دو تا با هم در رابطه با خدا مثل همه، یعنی شباهت واقعا شباهت نسبت اینها با خدا نسبت یکسانیه، این همه کم از شبیه به همه. یا بگیم همون نسبت دستگاه خلقت و تکوین که منظور اندلاهیه، چون اندلاه در مقام قرب نیست، این اندلاه به معنای اندلاه الخالقه، اندلاه الخالقه، نه اندلاه الرؤوف. میخواد بگه خلقت آدم و خلقت عیسی مثل همه، یعنی اندلاه یعنی اندلاهی که امر تکوین و خلقته، همون دستگاه خلقت و تکوین. اینم سومین احتمال. چیز دیگه ای دارید؟ یعنی این مثال بودن در نزد خدا باقی است؟
بله. نه مثال بودن، نه، این قاعده ای که مثال زده نداره که حضرت عیسی مخلوقه و غیر از مخلوق نیست، در فقط در همین مثال هم که آفرینشش نظیر آفرینش حضرت آدم.
پس این یه تمثیل الهی جاودانه است دیگه، یعنی این مثال خدا زد و مثالی که خدا هم بزنه چون عند الله جاودانه است، مول و درزش نمیره، حقه، پس هم حقه، هم درسته، هم کامله، هم بهترین بیانه، هم مول و درزش نمیره، هم تا ابدیت هم باقی است، نقضی براش، جوابی براش، حلی براش پیدا نخواهند کرد، چون مثال خدا زده، برهان رو به تمثیل ختم کرده، مصداق نشون داده که این اینم هست. پس این بطلان ناپذیری این تمثیل رو تا ابد اثبات میکنه، یعنی همون مثال الهی بودن. روشنه؟ قصه های قرآن، قصه های جاودانه و ابدی و حق، تمثیل های قرآن هم اندلاهیه، این تمثیل از جانب خداست. این مثل این دسا اندالله، یعنی این مثل در نزد خداست. یه بار نه، این اندالله نمیخواد بگه مثال از طرف خداست، که البته همه حرف از طرف خداست، اما میخواد بگه این داستان عیسی در مورد رابطش با خدای خالق، یعنی در دستگاه آفرینش، مثل آدمه که همون دستگاه خلقت آفرینش میشه که عزیزانم گفتن ما هم عرض کردیم. خب یه مطلبی در مورد عندالله تو ذهنم بوده که الان خاطرم نمیاد رد میشم. کم مثل آدم این کاف کم مثل مثل مسکم ان مثل این عندالله مثل آدم این کافو خیلی با زائد میگیرن، بعضی میگن زائده ایست که قاعده است، همیشه میگن عرف میگه داستان. نگاه کنید ما در عرف دقت کنید چی میگیم، میگیم داستان عیسی داستان آدمه، این یه مدله. میگیم داستان عیسی مثل داستان آدمه، شبیه به داستان آدمه، این کاف مثل همون شبیه است. خدا میتونست بگه ان مثل عیسی ان الله مثل آدم، کافو نمیخواست بیاره. این کافو میشه اوورد نیارم تشبیه فهمیده میشه، بیارم تشبیه فهمیده میشه، اینو میگن زائد است. بعضی میگن نه تأکیده، بعضی میگن عرفه، متناسب با عرفه، غالبا میگن شبیه. مسئله عیسی مسئله آدمه، کافو میگن که بگن شه تشبیهه، که اگر دو سه مورد اختلاف ذکر کردید میگم من تشبیه کردم، تطبیق که نکردم، نمیخواستم بگم عیسی آدمه، میخواستم بگم عیسی شبیه با آدمه. از اما کاف زائده است صفت آدم. پس این توجیه کاف زائده و بحث مثل داستان آدمش صفت آدمو داره. خب در مورد حضرت آدم هم چون میدونی پیش از پیش یهودیا قائل به خودستایی، خلاصه عزیزان هر کسی بخواد خودش یه جوری درست بکنه شیطونی ابزار براش فراهم میکنه، همونطور که خودش برای خودش این ابزار فراهم کرد، گفت خلقتنی منار و خلقتو منتین. تفاخر به اصل و نسب و نژاد پرستی و برتری جویی در زمینش تو انسان ها هست، کسی دنبال بکنه پیدا میکنه، میاد تو آبا اجدادش فامیلش محلش یه چیزی پیدا میکنه، بعدم یه ربطی بین خودش و او درست میکنه، برتری جویی خودش رو دنبال میکنه. و خیلی وقتا بزرگ نمایی هایی که انسان نسبت به شخصی ها چهره های تاریخی الان تو دنیا نگاه بکنه، یکی از مباحث جدی فرهنگی بین ملت‌ها چیه، میگه چهره های ماندگار، چهره هاشون میخوان بزرگ کنن. چرا؟ تا تعلقات قومی قبیلی خودشون رو حفظ کنن، تا مردم فرامرزی نشن، تا مردم بین المللی نشن، پایبندیشون رو به مملکت خودشون و جمعیت خودشون داشته باشن. حالا این تا چه حد درسته تا چه حد غلط سر جای خودشون، جاییش که درسته درسته، اما جایی که غلطه غلطه. خلاصه منشأ رو میخواد پیدا بکنه آدم و اینو پیدا میکنه، ریشش هم اینه. جلوتر یهود با کلمه نحن و ابناء الله و احبائه گفته بودن ما فرزندان خداییم. حالا یکیشون یه تعدادشون به فرزندان آدم بودن استناد میکردن که ما فرزندان آدمیم، آدم فرزند خداست. در مورد حضرت آدم هم چنین ادعایی بعضا داشتن، ولی نصارا چنین اعتقادی رو نداشتن، نصارا چنین باوری رو نداشتن که نحن و ابناء الله و احباؤه، این مال یهوده، نصارا چنین عقیده ای نداشتن. اینها برای عیسی قائل بودن، ولی خب عیسی هم فرزند نداشت، یه رابطه فرزندی هم با خودشون با عیسی نتونسته بودن درست کنن. برای مسیحیت خیلی بار زیادی به نام تکبر درست نکرد، تکبر زیادی اعتقاد به الوهیت عیسی درست نکرد، اما شرک بودن کلمه باقی موند. خدا رو از آسمون به پایین آورد، خدا رحمت کنه. گفت یه جلسه بود، سمینار بود در یکی از این کشورهای خارجی، بحث شد بین مسیحیت و شیعه. یکی از این بزرگان مسیحیت برگشت گفت حالا اگر ما حرفای اهل سنت رو در مورد حضرت عیسی بپذیریم، شما حرفای شما شیعه ها رو نمیپذیریم. گفتن چرا؟ گفت شماها اون چیزایی که ما در مورد حضرت عیسی میگیم بیشترشو در مورد حضرت علی میگید، بیشترشو در مورد حضرت علی میگید، و حالی که اهل سنت نه، در مورد پیغمبرم چنین حرفایی رو نمیزنن. شما که بیشتر از آن چه که در مورد ما عیسی میگیم در مورد حضرت علی میگید، شما دیگه به ما اعتراض نکنید. ما نهایتا گفتیم خداست، ولی شما یه جاهایی یه چیزایی میگید که مثلا چنین و چنان. میگفت یه بنده خدای بلند شد خیلی خوب جواب اینا رو داد، گفت ما نه تنها امیرالمؤمنین رو از این چیزی که شما میگید بالاتر میدونیم، ما عیسای شما رو هم از این چیزی که شما میگید بالاتر میدونیم. بعد شروع کرد استناد کرد به یه گزاره‌هایی که اینا در مورد حضرت عیسی اعتقاد داشتن، گفتن نه ما اینا را هم اعتقاد داریم، عیسی از اینم پاکتره که این حرفو بزنه که این کارو بکنه، تا فلانجا چنین رفتاری ازش صادر بشه، تا اینکه به صلیب آویخته بشه، چون صلیب در آیین شما یعنی کسی به مرگ بد مرده باشه. ما مرگ بد برای اولیاء الهی قائل نیستیم، ما سی هیچ کدوم از اینا رو قائل نیستیم. ما عیسی را از آنچه که شما میگید بالاتر میبریم، اما خدا رو از خدایی پایین نمیاریم. فرق است بین این که ما کسی رو بالا ببریم تا اینکه خدا رو پایین بیاریم. ما حضرت علی رو بالا میبریم، بله خیلی هم بالا میبریم، اما کلمه خدا و الوهیت پایین آوردن خداست. ما میگیم همین که نزلون و ان ربوبیه، به ما خدا نگید، چون این پایین آوردن خداست، این شرکه، این ویران کردن بنای توحیده، این از خدایی انداختن خداست، این نابود کردن پای اعتقاد توحیدیه. اینو نگید و قل فی فضلنا ما شئتم، هر چی میخواید در فضیلت ما بگید، ولی بدونید نمیتونید همه ما رو بگید، از هر چه که بگید بالاتری، فقط خدا نگید، این بالا بردن نیست، این پایین آوردن خداست. فرق است بین این که ما یه چیزی رو بخوایم تحسین کنیم تا یه چیزی رو تقبیح کنیم. یه بنده خدای توی یه جلسه نشسته بود، میخواست از یکی تعریف کنه، گفت حالا آقای رئیس من نمیدونم چی از فلانی تعریف کنم، اصلا 100 تا آدم مثل تو هم نوکر اون نمیشه. گفت بگو ببینم اومدی اونو بزرگ کنی یا منو کوچیک کنی. فرق است بین این که من بخوام یکی رو بزرگ کنم یکی کوچیک کنم، که 100 تای تو نوکر اونم نمیشه. این جمله مشهوری، داستان مشهوری است که یه واعظی بالای منبر جمله‌ای گفته بود، ظاهرا از این همین آدمای بی سواد جسور، که خدا ما رو از اینها قرار نده و اینهایی که تو جامعه ما هم هستن اصلاح کنه، تربیت کنه، بی سوادهایی که تربیت اخلاقی هم ندارن. حالا منبر گفته بود که فرقی هم نمیکنه ها، مداح باشه یا سخنران فرقی نمیکنه، بی سوادی بی سوادیه، جسارت جسارت، بی سند حرف زدن بی سند حرف زدنه، احساسات رو همه ماده کلام قرار دادن بی محتوا ساختن انسان هاست. بالا منبر خواسته بود از ام البنین، از حضرت زهرا تعریف کنه، بعد یه مقایسه ای کرده بود بین ام البنین و حضرت زهرا، اصلا قیاس غلطه. میخوای انسان و مخلوق رو تعریف کنه، چرا پای خالق رو میکشی وسط؟ از مخلوق سخن بگو، چرا پای خالق رو بردی وسط؟ اینم میخواسته از حضرت زهرا تعریف کنه، بعد گشته بود گفته بود که بله ام البنین با حضرت زهرا اصلا قابل مقایسه، 100 تا از استغفر الله حضرت ام البنین کنیز حضرت زهرا هم نمیشن، این تعبیر رو به کار برده بود، پناه بر خود، استغفر الله. شب هم تو خواب دیده بود و خلاصه تنبیهش کرده بودن و اونم توبه کرده بود، حالا چجوری تنبیهش کردن بماند، گوشمالیش داده بودن، چه حرفی میزنی تو آخر؟ فرق است بین بزرگ کردن کسی و کوچیک کردن کسی. شما دارید کوچیک میکنید عیسی رو، با مخلوق مثال بزنید، چه ربطی به خدا داره؟ پدر نداره، برید یه کسی دیگه پیدا کنید که مثل او پدر نداره، مثل آدم. میخواید عیسی رو بشناسید، با آدم بشناسیدش، چرا پای خدا رو میکشید وسط؟ خلاصه کوچیک کرده، بعضی کوچیک میکنن، اونها هم حضرت عیسی رو بزرگ نمیکنن، دارن خدا رو، خداوندگاری رو کوچیک میکنن. خداوندگاری مگه شوخی؟ خالق حی ازلی سرمدی، اصلا هیچ حد و حدودی در ذاتش مطرح نیست، اصلا مگه میشه رو با کسی مثال زد؟ لیس کمثل شی، اصلا پهنه قدرتش قابل تصور نیست، تحلیل معنای علمش قابل تصور نیست، کیفیت ارادش در خلق قابل تصور و تطبیق نیست. همه اینا به ما برمیگرده، به محدودیت های ما. چه نسبتی و ما میگه و ما رب الارباب و ما تراب و رب الارباب، خاک رو چه نسبت به رب الارباب چه نسبتی داره؟ مثلا در افق اون نیست، رد شیم از این معنا. خلاصه اینا حضرت آدم رو به نوعی فرزند خدا میدونستن، ولی حضرت ببخشید نصارا چنین اعتقادی نداشتن. نصارا چون این اعتقادو نداشتن، برهان براشون تمامه، ان مسئله عیسی عند الله که مسئله آدم، بر اونا هم همینه. این برتری جویی که بشر میخواد با بزرگ کردن چهره ها، برادرها، خواهرها، الان بعضی از پسرها هستن پدر بابا رو تو خونه در میاره، اما جلو دیگران باباشو میخواد سوار همه کنه. چرا؟ چون با این سوار کردن بابا سر دیگران خودش سوار مردم میشه. این برتری جویی نژادی، قومی، مذهبی متاسفانه وجود داره، همون روح استکباره که تو بشر هم هست. ما اعتقاد داریم حتی انسان‌ها در مقابل مخلوقات غیر انسانی هم نباید استکبار کنند. اصلا ما آدما، حتی بگیم ما آدما، یه بار میگیم ما ایرانیا، یه بار میگیم ما یهودیا، یه بار ما میگیم ما شیعه ها، اینها مرزبندی هایی است که میتونه توش بسیار خطرات عجیبی متولد بشه. باید دقت کرد که این مرزبندی ها نتیجهش این نشه، نتیجهش به اینجا نینجامد که نتیجهش بشه که بله من میتونم خیلی کارا رو بکنم که نه شرافت من بهم اجازه میده، مصرف بیرویه طبیعت، نمیدونم مصرف بیرویه کشتن موجودات، حتی حیوانات رو آزار دادن. انسان حق نداره چنین کاری بکنه. چرا؟ چون انسان شرافت جویی و کرامت سازی اگه برای خودش نامحدود کرد، تصرفات نامحدود خواهد کرد. انسان خداوندگار بعد از خدا در زمین هم نیست. انسان خلیفت الله فی الارض به عدالت و به سلامته. اگر عدالت و سلامت نداره، تصرف در عالم نداره. این تصرفاتش حساب خواهد شد، عقاب خواهد شد. شاخه‌ای که بشکنه، حیوانی رو که به هوس بکشه، اینها آثار سوء خودش رو خواهد گذاشت و نتایجش نشون خواهد داد. رد چیم؟ خلقه من ترابن، خلقت از تراب او رو آفرید از خواب. خاک، این خاک یا ماده اصلی بوده یا با واسطه یا مع الواسطه، چند تا تعبیر داره. یه بار از همین خاک، یعنی گل، یعنی گلی گرفته. خب تصور این که گلی گرفته شده باشه در مورد آدم تصویر داده شده شده بعد بهش کن فیکون گفته شده باشه در مورد آدم و حضرت عیسی، خود تصور مشکلیه. مگر بگه ماده، ماده ها یعنی اون مواد تشکیل دهنده خاک در وجود است، یعنی همین مواد رو، همین مواد رو که در بدن حضرت مریم بوده، خلق اون من تراب، از همون مواد آفریدتش، کما اینکه آدم رو از همین مواد خاک آفریده. حالا خلقت آدم چگونه بوده، نسناس بوده قبلش یا از خاک بوده، یک ضرب آفریده شده یا با واسطه یا مع الواسطه، بماند ماده اصلی، ماده از خاک. یعنی خلاصه اینه که خلقه همین تراب، یه بار تراب یعنی از نطفه نبوده، چون ما دو خلقت در انسان داریم، از تراب، از نطفه. انسان آدم از تراب بوده، معناش اینه که از نطفه نبوده، از نطفه نبوده، آدم از نطفه آفریده نشد، تکوین اولیه بوده، ماده داشته، خس خاک. حالا این ماده یا خاک بوده یا شبیه ترین چیز بهش خاکه، یا مواد تشکیل دهنده بدن انسان این ماده خاکه، یا خاک به معنای هیولای اولا در تعبیر فلسفی، یعنی از یک ماده، ماده یعنی یک چیزی. شما از چوب میز میسازید، از آهن هم میز میسازید، بالاخره یک چیزی باید باشه که توش روح دمیده بشه. از ماده یعنی چیزی که صرف استعداده، استعداد محضه. هیولای اولا یعنی ماده اولیه، همون تعبیره، از ماده اولیه آفریده شده، یعنی تدریجی نیست. پس خلقت آدم، عیسی مثل آدمه، از خاک بوده، یعنی از همین ماده اولا، هیولای اولا، صرف استعداد بوده، یا مع الواسطه بوده، یا خاک به معنای لاشی، از ناچیز، از هیچی، یعنی از چیزی آفریده نشده. یعنی که یه روح نباتی بوده باشه، روح حیوانی بوده باشه، بعد روح حیوانی روح انسانی دمیده شده باشه، نه، هیچ کدوم از اینا نبوده، هیچ کدوم از اینا نبوده. خلق هم من تراب قصو مقال لهو کن فیکون، اینجوری بوده. خلق هم من تراب ثم مقال لهو کن فیکون، او رو از خاک آفرده، بعد به او گفته باش، اون هم شده. ثم مقال لهو کن فیکون، این اگه باشه بمونه برای فردا دیگه، فکر میکنم باقی بمونه، مطلب داره. ثم قال له کن فیکون، این چیه معناش؟ بعد از آن که از تراب، که تراب خواهد، من تراب بن، این تنوین یا تفخیم نکره است، تنوین نکره است یا تفخیم، خاک ویژه است، یک ماده. این ترابن خاکی، از خاکی آفرید. با همین خاکی ما این چند تا معنا رو کردیم. یعنی چی؟ یعنی خاک، همین خاک معمولی، یه خاک ناچیز یا لاشه، هیولای اولا، یا یک ماده اولیه‌ای، همین. از نطفه نبوده، از یک نوع خاک بوده. حالا این خاک چیه توضیح داده نشده. این باشه برای فردا. و صلی الله علی محمد و آل محمد. اللهم عجل ولیک الفرج والعافیت و النصر و اجعلنا من خیر انصاره و عوانه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.